بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب دعاء للدین، دعای برای کسی که مغروز هست و مدیون هست. و طبق جلسات گذشته که عرض کردیم، راه به جای دیگه نبرده، یک حال اضطراری شاید نسبتا در این فرد ایجاد شده. حدیث اول میگه، راوی میگه، آمدم خدمت حضرت صادق علیه السلام، شکایت کردم، درد دل کردم. شکایت در ادبیات آیات قرآن، چون در قرآن هم هست، انما اشکو بسی و حزنی الالله. شکایت کردن که در ادعیه هم هست، اشکو الیک، اشکو الیک، غیر از شکایت در زبان فارسیه. شکایت در زبان فارسی از زبان عربی آمده، ولی در زبان فارسی تغییر و تحول معنایی پیدا کرده. شکایت یک حالت متهم و گناهکار و مظلوم و ظالم، و حالا مظلوم داره میره به قاضی شکایت کنه برای یک فرد متهم و گناهکار، لذا یک بار منفی داره برای اون کسی که مورد شکایت واقع شده. اما در زبان عربی اینجور نیست، مخصوصا وقتی شکوت و الا، شکا الا، با ماده الا که میاد. حالا من با ماده های دیگهش بررسی نکردم به لحاظ لغوی، جای بررسی داره کسی بکنه خوبه، خودم هم بعد انجام میدادم دیگه فراموش شد. ولی شکا الا، انما اشکو الالله، شکایت میکنم الالله، با الایه. اینجا هم داره شکوت و الا، شکوت و الا یعنی حالت درد دل کردن، سفره دل باز کردن، آنچه در درون هست را برای او بیان کردن و از او استمداد کردن که من الان در این شرایط هستم چیکار کنم. انما اشکو بسی و حزنی الالله، من سختی های خودم و حزن خودم را برای خدا مطرح می کنم که از خدا استمداد کنم من کمک کنه در این شرایط. اصلا حالت ناله زدن و نق زدن و نارضایتی درش نیست. شکوت و الی یعنی کمک گرفتن، درد دل کردن. راوی میگه من شکایت کردم، درد دل کردم، خدمت حضرت صادق علیه السلام مطرح کردم که به گروه های مختلفی از مردم چندین نفر من دینی دارم، مدیون هستم. به یکی طلا مدیونم، به یکی ماشین باید بدم، به یکی باید پول بدم، به یکی باید چی بدم، مثلا انواع مختلف دین ها رو دارم. حضرت فرمود این جمله رو بگو، این دعا رو بخون، اللهم لحظتن من لحظاتک، خدایا به توجهی از توجهاتت، با گوشه چشمی، به نظری از نظرهات به من توجه کن. تیسر علا غرمائی بها القضاء، خدایا یک کاری کن که با اون لحظه و با اون نظری از نظراتت که به من داری، پرداخت کردن اون دینهایی که به گردن من هست، بر عهده من هست، به اون افرادی که از من طلبکار هستن، به راحتی این کار انجام بشه. خیلی زیبایی ها. یک بار دیگه هم این نکته رو عرض کردم، دو مرتبه هم میگم، جای تکرار داره واقعا. وقتی انسان از خدا میخواد چیزی بخواد، به اندازه عقل خودش و در حقیقت به اندازه تجربیات خودش نخواد. تجربه ما معمولا اینه که خب شما خیلی مغروز هستی، چطور توقع داری که به راحتی ادا بشه؟ این تجربه ماست. انسان به اندازه تجربه خودش با خدا برخورد نکنه، حداقل به اندازه ایمان خودش برخورد کنه. حالا اسرار ما کار نداریم که بهش راه نداریم بالاتر از این، به اندازه حداقل ایمان داریم که خدا میتواند که به راحتی ادا کنه. ایمان که داریم که، ولی ندیدیم، لمس نکردیم، ایمان داریم خدا اگر بخواهد این همه دین را میتواند به راحتی ادا بکنه. لذا با این دید ایمانی با خدا حرف زدن. اهل بیت تعلیم دادن ها، ما اینا داریم از خود همین تعلیم اهل بیت میگیریم، نه که خودمون فهمیدیم. تعلیم دادن به این که اینطور بگو، تو بر اناس مختلف، مردمان مختلفی مدیونی، بگو تیسر علا غرمائی بها القضا و تیسر لی بها الاقتضا، و برای من آسان کن که بتوانم این قضا رو ادا کنم، من ادا کنم خودم. انکه علا کل شیئن قدیر، خوب چه تناسبی هم داره با همین آیه، تو بر هر چیزی قادری، برای تو چیزی نیست. لحظت من لحظاتک، یک نظری کنی، یک توجه کوچکی اندکی بکنی، این کار به راحتی انجام می شود. برای همین خیلی وقتا میگه که مثلا خیلی گاهی توی زبان ها هست، مثلا فلانی رفیقمون پولدار بشه، ما رو ببره کربلا، ما رو ببره مثلا رستوران، برای ما خونه بخره، زندگی ما رو تکفل کنه. نه، چرا اینجوری انسان بخواد؟ خدایا من اینقدر پولدار بشم که دست بقیه رو بتونم بگیرم، یا همه ای ما اینقدر پولدار بشیم که بدم. مثلا پولو من مثال زدم، بحث علمم هم همینه. حالا پول متاسفانه چون خیلی در ذهن ما هی باش مرتبط هستیم، بزرگ شده. پول مسئله نیست، علم معرفت هم همینه. خدا یک استاد خوبی نصیب من کن که من خودم ات استاد بشم، باز منم دست بقیه رو بگیرم، چه اشکالی داره من سبب خیر بشم. معروف دیگه این قضیه رو خود آقای قرائتی هم بارها مثلا گفتن خاطرشون رو، که خب ایشون همینو خواسته بود دیگه، حرم حضرت رضا علیه السلام. من اجمالش یادمه، حرم حضرت رضا علیه السلام که خدا یک مدرسه ای بشه، من یک جوری معلم بشم که همه مردم ایران شاگرد من بشن. بزرگ خواستن از خدا و همین جوری هم شد دیگه. کم کم از طریق مثل آقای هاشمی نژاد رفتن و صحبت شده با رئیس صدا و سیما، با رهبر نمیدونم چطور یه سخنرانیشون کرده خوششون اومد و آقا درسای از قرآن هنوز که هنوز الان تو محرمزون پخش میشه. خب بعد تفسیرشون نوشته و چقدر مطالب حکیمانه درس داده، بالاخره چیزای مختلفی گفته. مثلا حالا ایشون اگه همونجا با همون نگاه امیدوارانه ای که به خدا و به امام رضا داشت و خواستش رو خواست و خدا اجابت کرد، معلوم خیلی حال خوبی داشته دیگه، معلوم خیلی باطن پاکی داشته، بالاخره دعا کرد مستجاب شد، دیدیم دیگه خیلی خوب. حالا ایشون همونجا اگه ذهنه، یعنی فرض کنیم مثلا اگه استادی می داشت، اگه رفیقی می داشت که اینطور تربیت کرده بود ایشون رو که بخواد خدایا همه شاگرد من بشن، من بتونم اینها رو اهل عمق، اهل بصیرت، یعنی بواطن، اسرار، حقایق دین رو بهشون تعلیم بدم، همه مردم ایران رو، و این دعا مستجاب می شد، قطعا این روش های تدریس ایشون در درس هایی از قرآن باز خیلی متفاوت می شد. یعنی خدا استجابت می کرد، اجابت می کرد دعا رو با یک عمق بسیار بیشتری. توجه می کنید خیلی مهم. انسان اگه کتابی می نویسه همین باشه نیتش، اگه خیراتی می کنه همین باشه نیتش، نه که حالا خیرات کنیم، یه صدقه مثلا به یک کسی بدیم، این دید وسیع و عمیق در مقابل خدا خیلی مهم. یه صدقه میخوام بدم، یک کیلو گوشت بدم به فقیر، نگم یک کیلو گوشت بخوره امشبش مثلا از گرسنه نباشه، نه، خدای این درش تبدیل به عبادت بشه، تبدیل آثار بذاره در نسلش، در فلان، به همین چیز کوچیک، به همین یک کیلو گوشت. انسان عظیم بخواد، یک صدقه اگه میده از خدا بخواد، خدا این صدقه رو اینقدر چی کن آثارش در همه عالم بره، آثارش در نسل این آدم هم بره. مثلا اون بسته به ایمان آدم و اون صفای باطن آدم با خداست، نه ادا در آوردن نیست. شاید الان ما میگیم بعدم این جلسه تمام میشه و بعد یه دو روز سه روزم یادمون بره، ولی اگه صفای این مطلب، نورانیت این مطلب در باطن ما بیفته و ما این حال صفا رو خدا در ما ایجاد بکنه که نسبت به خدا چنین نگاه وسیع و عمیقی داشته باشیم، این در همه زندگی ما میاد. توجه میکنی؟ در ارتباط با خانواده چقدر این قاعده خودش مؤثره. انسان در رابطهش با زنش، با بچهش، همین نگاه وسیع عمیق داشته باشه، نگاه به نسل آینده خودش بکنه، نگاه تا هفت پشت بعد خودش بکنه. انسان یک کاری که میکنه، یک قدمی که برمیداره، خدا میتونه اینقدر اینو صاحب ارتعاشات و پس لرزه ها و تشعشعات و عملها و عکس العملها بکنه که آثار خیلی زیادی در همه عالم بذاره. این باید انسان به خدا اینطور نگاه بکنه. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که یا نبی الله، ای پیغمبر خدا، اینم خطاب جالبیه، یا نبی الله، ای پیغمبر خدا، ای نماینده خدا، ای کسی که از جانب خدا آمدی، یعنی انگار دارم با خدا صحبت میکنم چون تو دیگه خدا تو رو فرستاده، با یقین به این فردی که آمدی، یا نبی الله، الغالب علی الدین و وسوسه الصدر، اون چی که غالب هست بر من دینه، یعنی فکر منو گرفته، روز منو گرفته، تمام تلاش من شده، هدف من اینه که این دین ها رو پرداخت کنم، قرض هایی که گرفتم پرداخت کنم. خب چش تو چش میشه انسان، از کسی قرض میگیره نمیتونه پس بده، چش تو چش میشه، اذیت میکنه دیگه انسان، تمام تلاشم به اینه. و وسوسه تو صدر، این یک فصل مشبهی از آیات و روایات لازم داره، وسواس خناس، وسوسه، وسواس، درست شد؟ وسوسه صدر دارم، یعنی درون سینه من هی وسواس هست، وسوسه هست، هی خطورات میاد. حالا چی در ذهن اون دقیقا میامده ما نمیتونیم خیلی دقیقا بتونیم چی هست، ولی شاید حس مثلا این که خب دیگه قرار نیست خدا حاجت ما رو بده، مثلا مثل این که اجمال مطلب وسوسه صدر انتهاش به پوچی و یأسه، کلن ناامیدیه، یأس و ناامیدی، پوچی، این یک فازشه که همون افسردگی گفته میشه. و از کسی که وسوسه داره، نکاتی میخوام عرض بکنم همینجا، بعد اون دعا رو بخونیم که بفهمیم دعا چقدر مهمه. وسواس و وسوسه صدر و خطورات ذهنی رو انسان باید کنترل کنه و الا به سمت ناامیدی، پوچی و افسردگی انسانو میکشه. این وسوسه ها هم یک دفعگی سراغ انسان نمیاد، کم کمه. لذا انسان باید از همون اول جلوشو بگیره، از همون اول باید درمان کنه. اگر روی یک موضوع انسان میبینه وسواس فکری داره، روی یک فرد میبینه انسان حساس شده، روی یک نوع رفتار از انسان ها حساس شده، هر کسی این رفتار رو انجام میده انسان میبینه خیلی من به هم میریزم، مثلا سری این اول شروعشه ها، حالت های غیر عادی، هر حالت غیر عادی از نرمال میبینم بالاترم یا پایینترم شروع وسوسه است، شروع وسواسه. حالا وسواس فقط توی نجس پاکی و اینا نیست، اونم هست. تو اونجا هم باید انسان کم تا اولش هست جلوشو بگیره سریع، حالا با همین اذکار و ادعیه که فرمودن و روش های مختلف حالا عرض میکنم. ولی این جامعه بین وسوسه ها و وسواس ها، یأس و ناامیدی و استراب و پریشانی و خاطر ناآرام و افسردگیه که تو جامعه میبینیم هست و به شکل‌های مختلف. حالا این فرد دین داشته، قرض داشته، به همین سمت ناامیدی. الان میبینیم تو جوونا هم خیلی، من خونه دار نمیتونم بشم، من نمیتونم ازدواج کنم، من درآمد، این همه اینا مال وسوسه صدره، توکلش به خدا کمه. هر چی که هست، اوضاع هر چی که هست، مگه میشه کسی راه براش باز نشه؟ مگه چنین چیزی ممکنه که از خدا بخوای تلاش بکنی؟ لذا باید در مؤمن، فرمودن مؤمن باید چی داشته باشه؟ نشاط در هدایت داشته باشه. مؤمن اصلا معنا نداره، کسی که توکل به خدا داره، کسی که اعتقاد به قدرت خداوند دارد، توکل به خدا داره، معنا نداره به سمت ناامیدی بره. همیشه در تلاش، در تکاپوی، در فعالیت، در زحمت، در فکر، در مشورت، در تدبیر، برای اینکه همیشه هم راه خدا باز میکنه. لذا فهمیده یک قدم بیا من 10 قدم میام به این مضامین. این مال به خاطر همینم هم شما میبینید در همین دعایی که الان حضرت میفرماید پیغمبر اکرم، اولش اینه توکل تو علی الحی الذی لا یموت، توکل میکنم به خدای زنده ای که مرگ رو راهبر نیست. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، هیچ کس هم شریک خدا نیست، هیچ کس جلو کار خدا رو نمیتونه بگیره، هیچ کس نمیتواند مانع اراده خدا بشود. من توکل به چنین خدایی میکنم. ولم یکن له ولی من الذل، خدا اگه ولی داره، ولی از سر ذل ندارد، از سر ذلت و ناچاری و نقص و ضعف نمیره کسی رو دست خودش بگیره، خدا وسیله خودش قرار بده. و کبر و تکبیر، و خدا بسیار بزرگتر از هر چیزی و بزرگتر از اینکه به وصف بیاد و بزرگتر از همه ذهن ها است و چنین و چنان. این دعا رو بخون، چرا؟ این تقویت میکنه توکل رو. وقتی انسان شما پشتت به یک جای محکم بند میشه، امید میگیری. شما اگه دین داری نمیتونی بدی، همینا بهت میگن، پدرت بهت میگه آقا من خونه میخوام بفروشم، بدم به پولشو بدم، تو بری دیناتو بده، چرا خوشحال میشی؟ خیال راحت، بابای اینا خونه است، این خونه اینا ملک پدره، تمام، بازارم خوبه، گرم، خرید و فروش و تمام شد، خیال راحت میشه، درسته؟ اینو به خدا بده، به اندازه‌ای که بر پدرت قدرت قائلی، پول قائلی، ثروت قائلی، گنجینه‌های عالم مال خداست، دست امام زمانه. به این اندازه حداقل به اندازه پدرت به امام زمان اعتماد کن، به خدا اعتماد کن. لذا توکل باید در این فرد قوی بشه. حالا این چطور این وسوسه ها شروع میشه؟ من 2-3 تا نکته کوتاه فقط نوشتم بگم و رد بشیم بریم حدیث بعد. در مورد وسواس و وسوسه های صد و همین پریشان خاطری ها و افسردگی ها و مسائل اینطور چند تا مطلب است. یک مطالب، مطالب خوراکه، یعنی مربوط به خوراک انسانه، مزاج انسانه. این باید حتما روش کار بشه و زحمت هایی کشیده بشه. در روایات هم داره، مثلا داره کسی که وسوسه شیطان در رو میخواد اثر بکنه، اینا اگه میخواد وسوسه درش اثر نکنه، سر خودش رو با برگ سدر بشوره. خب شستن سر با برگ سدر، سدر رو حنا به قول ما سدر گذاشتن روی سر، شستن سر با گل ختمی که در روایات خیلی سفارش شده، یا حنا گذاشتن روی سر مخصوصا این قسمت مخچه، خب اینها بسیار اثر داره در این که اون رطوبت های مغز اینها کم بشه، بکشه، سوداشو میکشه بیرون، صفرا رو میکشه بیرون، سر رو به خنکی و اعتدالی میرسونه که اون تخیلات و تصورات که میخواد در مغز شکل بگیره به حالت اعتدال برسه، حالت شیطانی پیدا نکنه. توضیح داره اینا که دارم میگم، توضیح مفصل داره، نمیخوام واردش بشم که اینا چطور باعث میشه، یعنی رابطه شیطان پیدا میکنه با هر عدم اعتدالی در عالم. این توجه داشته باشین، قاعده کلی، شیطان با هر عدم اعتدالی، با هر نقصی سری میره رابطه پیدا میکنه. این که فرمودن ناخوناتو بگیر زیرش چرک جمع میشه جای شیطانه، واقعا جای شیطانه، نه اینکه اون میکروبا شیطانه، اون میکروبا حالا به یک معنی اونم شیطان، نه جای شیطانه، شیطان با میکروب با کثیفی با بوی بد رابطه برقرار میکنه. توجه کردین؟ اصلا این هست عدم اعتدال مزاج خودش یکی از جایی که شیطان میاد قرار میگیره. لذا امیرالمومنین به اون فرد فرمود شیطان در قلبت خانه کرده، جوجه کشیده، جوجه کشی کرده. حضرت فرمود باز و فرخه، باز بیزتن یعنی بیزه گذاشته، یعنی تخم گذاشته، باز یعنی تخم گذاشته و فرخه، فرخه یعنی جوجه، جوجه در آمده از توش. حضرت به او فرمود، شنیدین دیدین که در نهج البلاغه از حدیثش، حضرت فرمود جوجه گذاشته در قلبت، چرا این قلب مأوای شیطان شده؟ چرا؟ خب از اول که نبوده که، کارهایی کرده، فکرهایی کرده، تدبیرهایی کرده، تناسب با شیاطین شیطان دیده، اینجا جایگاه مثل انرژی ها رو میگن جذب میکنه. شما فرض کنید جهل کلی در مبدأ عالم وایستاده، البته مبدأ پایین، از پایین وایستاده، هر جا یک آهن ربا یعنی جهل ربا ایجاد میشه اینو میکشه میره سمت خودش، درسته؟ حالت مغناطیسی داره، نورم از اون ور وایستاده، عقل کلی هم بالا وایستاده، اونم هر جا جایگاه پیدا میکنه میاد. لذا فهمیدن در بعضی از روایات وارد شده که به این مضمون دیدم، حالا کجا اینا یادم نیست الان، ولی دیدم این حدیثو یقینا. اجعلوا قلوبکم منبرا للملائکه، قلب‌های خودتون رو منبر ملائکه قرار بدید، یعنی قلبتون یک طوری آماده سازی کنید که ملائکه بیان توش بشینن. بنابراین تو که حرف میزنی حرف از جانب کیه؟ ملائکه، انگار ملک داره حرف میزنه، ملک هم که از خدا حرف میزنه، انگار تو داری حرف میزنی، انگار خدا داره حرف میزنه. نمونه زیادم در حال این روایت هم کسی بگه آکو و سندش کجاست اینا، ولی مزامین، این مزامین زیاده در روایات، به این مزامین که شما این کانا ناطق نطق عن الله، چجوری نطق عن الله، ناطق چجوری نطق عن الله میکنه؟ خب این نطق که صوته، این صوت مال قلب، قلب و عقل و فکر دیگه میره، اینا همه عن الله باید باشه، مقدمات همه الهی باید بشه، توحیدی باید بشه تا بعد این نطق بشه عن الله، درسته یا نه؟ خب اینا چجوری الهی شده؟ اون مال اون شیطانی شده، امیرالمومنین برای اون فرمود شیطانی شده مال تو قلبت، مال این الهی میشه. چطور؟ قلب متناسب با انوار توحیدی میشه، یا قلب متناسب با ظلمات شیطانی میشه. چطور؟ دو تا راه داره، یک راه راه معاصیه، کلن معصیت عدم اعتدال میاره، کلن معصیت فضایی برای ورود شیطان پیدا میشه در انسان. برای همین اگر کسی افسردگی گرفته یا میبینه داره به سمت افسردگی و چرت و خمودگی و امثال اینها میره، خودش باید سعی بکنه تا جایی که براش ممکنه گناه نکنه. این اولین چیز مؤثره، یعنی خود کم کردن گناه، انجام ندادن مکروهات، انجام ندادن، خودش باعث میشه شیاطین درش اثر نکنن. حتی در بحث سحر، نمیدونم تو این جلسات گفتیم یا نه این بحث رو، یا جای دیگه بود گفتم، بحث سحر هم همینه، یک چیزی که سحر در انسان اثر نکنه. میگه آقا ما رو دعا خون کرد، آقا فرض کنیم دعا خون کردن، خیلی خوب، فرض کنیم جنی چیزی به شما موکل کردن، اذیت تو، اگه گناه نکنی رابطه اون جن با تو کم میشه، یعنی تو غالب میای به اون جن، به اون شیطان، به اون دعای ظلمانی که بر علیت نوشتن. پس ترک معصیت یک آثار بسیار زیادی داره، از اون طرف انجام عبادات که ما میبینیم این طرف و اهل بیت خیلی پررنگ، این ذکر رو بگو، این دعا رو بگو، پیوسته این کار رو انجام بده، مثلا با وضو باش همیشه، از آن اقامه بلند بگو، تکرار کن اعتقاداتت رو، اشهد ان لا اله الا الله بلند بگو، خیلی مهمه. شما نگاه کنید در درونت آروم بشینی کنار تو خونه، اشهد ان لا اله الا الله، آروم بگی تو ذهنت بگی، با اینکه بلند بگی اشهد ان لا اله الا الله، اثری میذاره تو جوم، اثر میذاره تو در دیوارم، اثر میذاره تو درون خود انسانم، اثر میذاره. برای همین فهمودن اگه کسی جن میخواد اذیتش نکنه، سحر برش اثر نکنه، اذان بلند بگه. میدونید اگر کسی بد اخلاق شد، تو روایت داره تو گوشش بلند اذان بگید، حالا نه که گوشش کر بشه و اذیت، یعنی بلند که بره توی مغزش، بزنه تو سرش این صدا، قرع صوت بشود. این بلند گفتن اذان و تکرار کردن اعتقاد و تحقیق خودش تناسب شیاطین رو با این فرد کم میکنه، از اونور معاصی رو کم میکنه، از اینور کارهای خیر رو انجام میده، نورانیت درش میاد، خب کم کم ظلمت میره، نور جاش میاد، نور جاش میاد، نور که میاد ظلمات میره، لذا پریشان خاطری ها میره. فردی که تو همین ماه مبارک رمضان بسیار فضای خوبیه، آماده است، قرآن میخونه، ذکر میگه، نماز میخونه، دعا میخونه، سجده طولانی انجام میده، کار خیر انجام میده توی این ماه رمضان، نیت میکنه یک خانوم خونه مثلا، فکر کنه ببین تو خونش چه کار خیری میتونه انجام بده. فکر باید بکنه دیگه. من میخوام دو تا عبادت کنم. حالا قرآنم خونده، مثلا کار چه کار خیری میتونم انجام بدم تو خونه؟ فکر میکنه. ببین چه کارهایی تناسب با نورانیت ها داره. مثلا جای خونه بوی بد هست برطرف کنم. چرا؟ چون بوی بد تناسب با شیاطین داره، با ملائکه نه. یک، لباس ها تمیز باشه، خونه تمیز باشه. خود اینا همه آثار چی داره؟ نورانیت داره. غیر این که حالا تمیزی ما عادت کردیم به نظافت، نظافت و منل ایمانه، یعنی تقویت ایمان میکنه. یه زن بتونه تو خونه فضای نظافت رو مهیا کنه، خوش ایمان رو تقویت میکنه. امثال نگاه کردن به سبزی ها، چشم انسان روشن میکنه، قلب انسان. گلی داره آب بده، گل دستمال بکشه تمیز کنه فلان. امثال حالا من نمونه به مناسبتی عرض کردم. مردم همینه در بیرون خونه، اونم ده. حالا این قضیه رو خیلی طولش ندیم. پس یک جهت مهم بحث عدم اعتدال مزاجه. عدم اعتدال مزاج باعث می شود انسان به وسوسه بیفته، یعنی تناسب با شیاطین پیدا کنه. شیطان که میاد وسواس خناسه وسوسه میکنه، حرفای بد به انسان یاد میده، تخیلات بد، فکرهای بد، نیتهای بد، اهداف سوء، انگیزه های بد. بعدم کم کم انسان میکشونه به پوچی و به یأس و به ناامیدی و نستجیر بلا. کم کم میرسه به جایی که انسان منکر خدا میشه. اینا در روایات ها، من دارم یک خلاصه ای از یک مجموعه ای از روایات ارزم. کم کم کار میکشه به انکار خدا، کی عالم رو خلق کرده، کی گفته اصلا قیامتی هست، و نستجیر بلا امثال اینجور حرفا. پس یک طرف قضیه مربوط به خوراک، تاثیر خوراک هست که مثال زدم به شستن سر با برگ سدر. یک مقدار دیگه بس در همنشین هاست، یعنی آثار بیرونی. در حقیقت صدا میاد در گوش، به تعبیر طب قدیم از گوش صوت میره در حس مشترک، از حس مشترک میره به عالم خیال انسان. درست شد؟ یک وقتی اگه بشه این حس مشترک و بنتاسی و اینا رو توضیح بدیم، خیلی فواید بسیار زیادی داره در طب و در چیز. این صداها و بوها و خواندن ها و تصویر ها و دیدن ها، خواندن ها از هم کتاب خوندن ها، اینا همه میره تو حس مشترک، از حس مشترک میره تو مراحل بالا. بعضیش میره تا عالم خیال و عالم مثال انسان، بعضی میره بالاتر، بعضی میره تا قلب انسان، بعضی میره تا قلب انسان، میره تا اعتقادات انسان. همنشین خیلی موثره برای اینکه جن اثر نکنه، برای اینکه شیاطین اثر نکنه، برای اینکه وسوسه سراغ انسان نیاد، افسردگی سراغ انسان نیاد، برای اینکه سحر در انسان دو اثر نکنه، وسواسی نشه انسان. اینو روایات داریم ها، مطالب زیادی پشت بند این مطالب که عرض میکنم هست. این یک راه بسیار بسیار مهمش که از مهمترین امور هست، رفت و آمد با انسان صالح. همنشینات خوب باشن، همنشینات دائم خوب باشن، نرمال باشن، سالم باشن، صالح باشن، اهل خیر باشن، حرفای خوب بزنن، کارهای خوب بکنن، نیتهای خوب داشته باشن. لذا اگر شما میبینید، مثال میزنم به ما نمونه، فردی از خانومش میبینه کم کمی داره به سمت افسردگی میره، یه خورده یه حالت افسردگی، یک جایی ببینه خیریهی که خانومها مجانی دوره هم جمع میشن مثلا خیاطی میکنن، مثلا میگم خاروبار درست میکنن. الان تو ماه رمضان خیلی شرایطش هست، میشینن با هم خانوما لوبیا نخود دیدین دیگه، حتما اینا بسته بندی میکنن برای خیرات، برای خانوم تو بفرست اونجا یک جلسه، دو جلسه، جلسه بره، زنده میشه، برمیگرده، آثار زیاد میذاره روش. شرکت در اجتماعات خیر، مخصوصا اجتماع منظورمه 10 نفر، 5 نفر، 7 نفر، 4 نفر، حیات، حرم ها، حتی اگه میرین حرم یه حال ندارم دعا بخونم، هیچ کار نکن، برو کنار زری بشین، زری رو نگاه کن، آدمایی که میان نگاه کن. یا بچه انسان گاهی هست میگه چیکار کنه؟ خب بچه راست میگه، چقدر میتونه عبادت کنه؟ نمیتونه. بشین آدما رو نگاه کن، ببین چیکار میکنن. اون بچه دیگه میاد میره از سر کوله باباش بالا که دستشو به ذریح برسونه، نگاه میکنه، اینا آثار مثبت میذاره. هی با مراکز نور عالم انسان مرتبط میکنه. وقتی مرتبط میشه انسان، ظلمات هی کم میشه. پوچیا، یأس های کم، ناخودآگاه اثر میذاره. پس شرکت در اجتماعات و همنشین های خوب و صالح به طور کلی، اینا اصلا البته پیشگیری میکنه ها، میگم اگرم کسی مبتلا شده که وقتی دید داره در این فاز کم کم ورود پیدا میکنه، این خیلی داروی خوبیه، بسیار داروی موثریه، حتی از داروهای خوراکی موثرتره، از خوراکی موثرتره، چون خوراکی تا بره در معده، اسارش گرفته بشه بره در کبد، اسارش گرفته بشه بره در رگهای مربوط به قلب، بره در قلب تبدیل به بخار بشه، بیاد روی خون در داخل تغذیه خون، بره از خون بره تو بدن تا بره روی مغز تا اثر بذاره. اینو چند تا دو هفته بعد شما دارو رو بخورید تا بعد از کم کم دو هفته آثار این دارو در بدن شما چیکار کنه؟ اثر کنه. اما بعضی چیزها هست فاصلش تا اون حس مشترک و تا اون قلب و تا اون مغز خیلی نزدیکتره. مثل همین همنشینای خوب شما ناخودآگاه میبینید رو اثر میذاره، سری روی شما زود اثر میذاره. لذا فردی اگه افسردگی میگیره میگن آقا رنگ خونش رو عوض کنید، صوت هایی که میشنوه در دیوارها و و افراد، یکی چیز مهمش افراده، افراد با نشاط رو ببینه، افراد بگو بخندی رو ببینه، توجه میکنه. اینا خیلی زود روی انسان از دارو زودتر اثر میذاره. نمیگم دارو نخوره، اصلاح مزاج نکنه، اونا باید بشه، ما همنشین باز اثرش بیشتره. یکی از چیزایی که بسیار بسیار مؤثر هست برای افرادی که حالت های استراب و پریشانی دارن گلابه. گلاب، گل محمدی، عطر گلاب، این شب بماله روی قسمت سیبیل بالای لب، بماله تا صبح خواب و تو طول روز همینطور. بوی خوش بسیار به حس مشترک نزدیکه. سرعت رسیدن بوی خوش به قوای باطنی انسان از سرعت رسیدن غذا و دارو به قوای باطنی بسیار سریع‌تره، زودتر اثر میکنه. بوی خوش کلا باعث نشرح میشود، یعنی مبسوط میکنه، انسان رو باز میکنه، حال خوب میکنه. نه این عطر الکیه که اتکلونای خارجی و اینا، نه، گلاب فرمودن، بوهای خوبی که فرمودن، بوی عطر زعفران، حالا چیزایی در روایت داره غالیه و چنین و چنان، اونها خورده تهیه کردنش مشکله خورده ای حضور شما عرض کنم که اصلشو به دست آوردن سخته و اینها. بله، کندور مثلا، بعضی بخورهایی که چه شما ببینید تو دستورات اهل بیت چقدر بخور هست، بخور برای فردی که جن زده شده، بخور حضرت مریم حدیث داریم. بخور چیه؟ دوده، دوده به اضافه دعا. فرد یه دعاهایی میخونه، یه دودهایی هم میره در اون فرد. جن باشه، جن از بدنش فرار میکنه. یعنی چی؟ این در مجلسی که فرمودن همونجا دود اینقدر اثر داره. چرا؟ چون دود بوه، نزدیک به حس مشترکته، سری میره در حس مشترک اثر میکنه، درون تو پاکسازی میکنه، ازا شیاطین میرن، جنیان میرن و اثر هم دعا هم هست و بحث توکل به خدا و اسباب هم هست و اینا. موضوع دیگه ای که گفتیم ما نباید فقط به اسباب عادی نگاه کنیم، دعا خودش مستقیم کار میکنه. لذا بخور تنها نیست، بخور و دعاه. عطر تنها نیست، عطر و دعاه. همنشینی تنها نیست، همنشینی و دعاه. دعا همه جا هست، از خدا خواستن همه جا هست، توکل همه جا هست. کسایی که جلسات قبل گوش دادن یک دور یا دو دور، الان کامل مطلب واضحه دیگه. درسته؟ دعا خودش مستقل کار، نه اینکه بگیم آقا همنشینی خوبت میکنه، نه، خدا خوبت میکنه از طریق همنشینی. شاید از طریق همنشینی نخواد، خدا بخواد باید خواب خوبت کنه، خواب خوبه دفعه ببینی، دفعه انرژی بیم. آره، باید خدا رو در نظر نزا، همه اینا دعا داره کنارش. پس یکی اون بحث تأثیر خوراک بوده که همنشین بود، یکی هم اعتقاداته برای جلوگیری کردن از وسوسه ها و عدم ورود فتح باب شیاطین به درون انسان، تصحیح اعتقادات و افکار، افکار توحیدی ولایی بسیار بسیار مؤثره در اینکه فرد افسرده نشه. شما این کسی که اعتقاداش درست باشه افسرده اصلا نمیشه، معنی نداره اصلا. اگرم کسی داره به سمت افسردگی میره، نقص اعتقادات داره، باید اعتقاداتشو درست کنه. حالا شاید یه خورده سخت باشه برای چنین فردی که توی چنین شرایط روحی قرار گرفته که بخوایم اعتقاداتشو تصحیح کنیم، اما خودش باید اینو بدونه. بردار حق الیقین الله مجلسی بخونه، بردار القطره مستنبت بخونه، مرحوم آیت الله مستنبت، سید احمد مستنبت، القطره فضائل امیرالمومنین بخونه، فضائل از زهرا بخونه، فضائل امام زمان بخونه، زیارتنامه ها رو ترجمه هاشو بخونه، مقامات اهل بیت رو فکر کنه. خود این بسیار بسیار داروی موثری است در رفع سحر، سحر و چشم و جادو و نمیدونم اجنه و جنیان و وسوسه ها و افسردگی ها و اینا رو، بسیار 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 داروی قویه اینها. اینا حالا ما داریم میگیم، ولی واقعیتش اینه که اینا خیلی مهمه. ما تبلیغات نمی کنیم میگیم، بعد فکر ما اینا چیز خیلی مهمی نیست. اینجوری نیست، خیلی مهمه. یعنی بسیار بسیار از شما که از یک نفر خوشحال میشه مریض شدم دارو برام مثلا از آمریکا آوردن، از انگلیس آوردن، والله بالله اینا موثرتر از همه اون داروهاست، خیلی ارزشمندتر، هم موثرتر هم ارزشمندتره، قیمتی تر. این هستش که این یک اجمالی در ارتباط با بحث وسوسه و وسواس و اینا. البته بیش از 12 مورد در روایات وارد شده برای همین رفع وسوسه و رفع شیاطین و رفع افسردگی و جن زدگی و امثال اینا. دستورات مختلفی اهل بیت علیهم السلام دادن که بعضیاشو من لابلای صحبتام گفتم، مثل نظافت، مثل نگاه کردن به رنگ‌های مثل زرد و سبز، مثلا از آن بلند گفتن، تکرار اعتقادات، گناه نکردن، امثال اینا رو بعضیاشو گفتیم. خیلی خوب، خلاصه برگردیم به حدیث شریف. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم قل، این جمله رو بگو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. قال، حضرت فرمودن که فصبر الرجل ما شاء الله، به مقداری که خدا خواست این اهل صبر شد. قدم اول اینه دیگه، دین میخوای ادا بشه اول صبرت زیاد بشه، تحملت بره بالا که اون وسوسه های صد بره. یه خورده حالت، من مثال میگم برای که مطلب معلوم شه، حالت بیخیالی بهش دست بده، نه بیخیال بشه ها. صبر یک چیزی از نظر خروجی، خروجی انسان صبور مثل آدم بیخیاله، خروجیش نه که یکی هم. ثم مر على النبي فهتف به، سپس یک روزی رد میشد از کنار کوچه و پیغمبر صداش زدن، صحابی حضرت فرمودن که بیا اینجا. آمد و حضرت فرمود ما صنعت، چی کار کردی؟ فقال ادمنت ما قلت لي يا رسول الله، آنچه که شما به من فرمودی رو ادمان کردم، یعنی ادامه دادم، مداومت کردم. فقضى الله دینی، خدا دین من را قضا کرد و اذهب وسوسه صدری، وسوسه سینه من هم رفت. حدیث سوم و چهارم رو هم سریعتر بخونیم که این باب تمام بشه در این جلسه. از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمودن فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم و عرض کرد که قد لقیت و یا رسول الله، برخورد کردم شدتم من وسوسه صبر، شدت از وسوسه صدر. خیلی مهم، ما اینا ذکرای کلیدیه که الان یاد گرفتیم، میتونیم به بقیه هم تعلیم بدیم. کسی وسواس داره، وسوسه صدر داره، پریشان خاطری، استراب، استرس داره و اینها، فکرای بد هی میاد سراغش، بدبینی میاد سراغش، این ذکرها رو زیاد بگه. گفت من وسوسه صدر پیدا کردم و انا رجلون مدینون معیلون محوج، هم فقیرم، هم عیالوارم، هم بسیار مدیونم. دل خود من که الان دارم میگم، دلم براش سوخت، افلیس، شرایط سختیه، هم معیل یعنی زن و بچه دار، گرسنگی اینا، تشنگی اینا، غذای اینها، تفریح اینها، امثال اینا، هم نیازمندی، فقیری، خودت محتاج هستی، هم مدیونی، یعنی با طلبکارم سر و کار داری. گاهی آدم تو زمان خودم میبینه که مثلا ورشکست میشه، طلبکارا میریزن، اوضاع زندگی به هم میریزه و دیگه نداره بده اینا. خب خیلی وسوسه صد پیدا میشه دیگه، شب خواب از سر انسان میره، هی فکر چی کار کنم، چی میشه بعدش، چی میشه، مثلا انسان به ناآرومی میخوره. حضرت بهش این مطلب رو فرمودن، کرر هذه الکلمات، تکرار کنین کلمات را، تعابیر ببینید، هی تکرار. یه جایی فرمودن نه، نفرمودن تکرار، فرمودن هر کسی این بگه چنین میشه، یه جایی میگن تکرار کنه، تکرار کنین کلمات. چی بگی؟ مزامینش خیلی مهمه. توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. فلم یلبس ان جاءه، مدتی فاصله نشد که آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد که اذهب الله عنی وسوسه صدری، اون سنگینی ها و فکرهای مشغول از ذهنم رفت، از درونم رفته. یعنی به تعبیر من اینطور معنا میکنم، شبا راحت میخوابم، اگر میخوابم راحت میخوام، برای خوابیدن زیاد لازم نیست زحمت بکشم، یک ساعت غلط بزنم، بعدم یه خواب سبک با خوابهای پریشان، با یک صدای کم از خواب بپرم، با اعصاب خردی و ناراحتی، این کسایی که این حالت رو پیدا میکنن از خوابم که بیدار میشن همش خستن، هنوز میگه پریشونم، خوابم انگار استراحت نبود برام. اینا حذفم، این دعا رو زیاد بخون، از حب الله عنی وسوسه صدری، گفت خدا یا رسول الله وسوسه سینه من از من برد، و قضا عنی دینی، دین منم قضا شد، ادا شد، و وسع علی رزقی، رزقم هم وسیع شد. به به، چقدر زیبای یک ذکر به این عظمت، به این تاثیرگذاری در همین زندگی دنیای انسان، یعنی ذکری که همینجا در همین دنیا آثارشو ببینی، به قول چی، برای آینده نیست، برای اون دنیا بخوای بریم، همینجا الان گره افتاده بکات، همینجا انجام بده، انجام میشه. حدیث چهارم هم امام صادق علیه السلام راوی میگه برای من در یک کاغذ اینطور نوشتن که اینطور بگو، گویا فرد مشکلات مالی داشته. خیلی جالبه که اجمال این حدیث شریف، یک نکته ای فقط بگم و متنشو بخونم ترجمه کنم عرضم تمام، بر اینکه اجمال مطلب اینه که بالاخره یک وقتی هست انسان مدیونه، نهایتاً هم نمیتونه این دین رو پرداخت کنه. راهش چیه؟ راهش اینه که از خدا بخواد خدای تو دین رو به جای من پرداخت کن، تمام. یعنی انسان نباید حق الناس رو اینقدر برای خودش بزرگ کنه که موجب یأس و ناامیدی بشه، از خدا هم ناامید بشه، از دینم زده بشه، تمام نماز و روزه‌ش و همه چیزش هم به هم بخوره. حالا من مدیونم، قصد نداشتم که مال شما رو بدزدم، که فکرم این بوده که قرض از شما میگیرم پس میدم، حالا قرض رو گرفتم به هر دلیل دچار مشکلاتم نمیتونم پس بدم، چیکار کنم؟ حالا بقیش با خدای دیگه، من عبد خدا، خدا بهت بده، امیرالمومنین امام زمان بهت بده. توجه کردین این اعتقادات توی این دعاهای؟ لذا حضرت اینطور دعا بش: اللهم مردد الی جمیع خلقک هم از ظالم هم ملتی قبلی. خدایا از هر کدام از مخلوقاتت که به گردن من مظلمه ای هست، یعنی حق الناسی، حق الخلق به جای حق الناس، حق الخلق بالاتره، یعنی در و دیوار و لباس و اینا رو میگیره، ماشین هم میگیره، در حق درختار هم میگیره، هر جایی من نسبت به هر مخلوقات ظلم میکردم که نباید میکردم و به گردن من هست، خدایا خودت از جانب من چیکار کن؟ ردش کن، برش گرد. من که نمیتونم همه مظلمه ها رو من میتونم بدم؟ نمیتونم. از بچگی، از سن تمیز سر کلاس گچ اسراف کردیم، نمیدونم وقت اینو گرفتیم، معلم رو اذیت کردیم، پشت سر این غیبت کردیم، فلان که دل اینو شکستیم، همه رو میتونیم بریم یکی که پیدا کنیم؟ نه. چیکار کنیم؟ خدا بکنه، خدا میتونه. چطوری؟ صغیر ها و کبیر ها، کوچک و بزرگش، منتها مهم اینه که من برای مهمه کوچک و بزرگ مظلمه ها همه رو، فی یسر منک و عافیه، با یسر و عافیت از جانب من خدای تو همه رو چیکار کن؟ ادا کن، به اونها برسه. و ما لم تبلغ و قوتی، و اون چیزایی که قوت من بهش نمیرسه، و لم تسهزات یادی، توان مالی من بهش نمیرسه که اینو بدم، ولم یقو علیه بدنی، بدن من قوت نداره که برم اون ظلم ها و اون مظلمه ها و اون حق الناس ها رو ادا کنم، و یقینی و نفسی، یقین من نیست، نفس من چنین تحملی نداره، مثلا فراموش کردم، یادم نیست دیگه، درست شد؟ یا اشتباه فکر میکنم، یقین من بالعکس، فکر میکنم هیچ حقی به گردن حق الناسی از شما به گردن من نیست، اشتباه دارم فکر میکنم، نه حق الناس هست. خدای همه اینا کوچیک و بزرگشو تو ادا کن، فعدهی عنی، تو از جانب من ادا کن. پس این گفته میشه آقا هر کس حق الناس به گردنش باشه دیگه نمیشه دیگه؟ نه، اینجوری نیست دیگه، نشه، راه داره، درست شد؟ نفرمودن شهید بشه اولین قطره خونش میره، همه حق الله ها میره، حق الناس ها میمونه. حق الناس ها برای کدوم شهید میمونه؟ برای اون شهیدی که نخواسته از خدا که حق الناسش ادا کنه، ولی اگه خواسته هر وقت اصلا قبل رفتن به شب عملیات دعا کنه خدا حق الناس هرچی به گردن ماست تو ادا کن. این شهید هم شهید بشه، حق الناس هم بخشیده میشه. چطور؟ خدا ادا میکنه. وقتی تو از خدا خواستی، خدا میشه وکیل تو، خدا به جای تو ادا میکنه، تموم شد دیگه، اون بخواستش، اون حقی که به گردنش بود رسید بهش. اگه نخواسته، بله، اون امام میخواد بفرماد که حق الناس رو ساده نگیر، فکر نکن شهید شدی تموم شد، شهید شدی مال حق اللهه. فاز حق الناس چی؟ حق الناس میمونه. برای کی میمونه طبق این روایت و امثال این روایت؟ برای کسی که نخواسته از خدا، به حق الناس توجه نداشته، ولی کسی که توجه داشته، اون مقدار از دستش برمیومد انجام داد، اون مقدارم که از دستش برنمیاد از خدا خواست، از امام زمان خواست. اون دیگه بچه حق الناس بمونه گردنه. حق الناس دیگه زورش از خدا و اولیا خدا که بالاتر نیستش که. حق الناس کی؟ حق یک ناسه. ناس کیه مگه؟ مگه چقدر حق داره؟ مگه کی هست که مثلا امام زمان نتونن حق او رو ادا کنن؟ پس چیزی نداره دیگه. یعنی خیلی موضوع چیز نیستش که بگیم یک بحرانی که قابل حل نیست. بعد تعبیر حدیث اینه، تعبیر حدیثی که داریم میخونیم، فعدهی عنی، اداش کن اون حق رو از جانب من، من جزیل ما عندک من فضلک، از همه اون جزیل، اون چیزهای ارزشمندی که از فضل تو در پیش تو هست، یعنی تو از پیش خودت بده بهش. حالا میخوای بهش ثواب بدی، میخوای پول بدی، میخوای برکت عمر بدی، عمرش طولانی کنی، یا هر کاری که خودت میدونی با او بکنی، یک کاری کن که اون حق که از او به گردن من است همینجا تو دنیا صاف بشه. روشنه تا اینجا؟ ثم لا تخلف علی منه شیئا تقضی من حسناتی. خدایا یک طور این حق الناس ها رو ادا کن دیگه، چیزی نماند که او بعدن بخواد از حسنات من بگیره. خیلی مهمه ها، از حسنات من هیچی کم نشه. زورم ندارم حق الناس رو بهش بدم، تو خدایا بده از حسنات من هم کم نشه، یعنی کامل مقابل او کی بشه؟ خدا. خود خدا خودت بده کارشو. حق الناس اینطور قابل حل هست؟ برای کسی که نمیتونه حل کنه، گفتم متن دعا داره، انسان کوتاه کار نشه در حق الناس به واسطه این مطلب، خیلی خوب. یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربان ها، یعنی میخواد بفرماید از شؤون ارحم الراحمینی خدا اداء حق الناس های افراد هست. خدا حساب رو به اون افراد صاف میکنه. این از مظاهر و مصادیق ارحم الراحمینی خدا هست. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و ان الدین کما شرع، شهادت میدم که دین همونطوری که پیغمبر شریعتش رو گذاشت. اینجا این حدیث میگه شارع پیغمبر است. بگذاریم. و ان الاسلام کما وصف، اسلام همونطوری که پیغمبر توصیف کرده، شهادت میدم. و ان الکتاب کما انزل، کتاب همونطوری که نازل شده و پیغمبر برای ما خونده است، کتاب قرآن همونه. و ان القول کما حدث، قول خدا همونطوری که پیغمبر برای ما حدیث کرده و گفته، همونا دقیقا کلمات خداست. و ان الله هو الحق المبین، و خدا حق مبین است. بعد دو تا جمله دعایی داره، ذکر الله محمدا و اهل بیته به خیر، خدا پیغمبر و اهل بیتش رو به خیر ذکر کنه. و حیا محمدا و اهل بیته به سلام، خدا به وسیله سلامش پیغمبر و اهل بیت رو مورد تحیت و اکرام قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.